زن تره پر پیچ و خم سهل از اگر بینم ستم خدا زن طره پر پیش و خم سهل است اگر بینم ستم از بند و زنجیرش چه غم از بند و زنجیرش چه غم هر کس که چون من گدای بی نشان مشکل بود یاری چون نام چون من گدای بی نشان مشکل بود یاری چون نام سلطان کجا عیش نهان سلطان کجا عیش نهان بارند بازاری کنند بارند بازاری کنند
آن کیست از روی کرم آن کیست از روی کرم با ما وفاداری کند بر جای بد کاری چون من بر جای بد کاری چون من یک دم نکو کاری کند یک دم نکو
اخبار تازه های پزشکی جدول پخش برنامه ها دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست. قطارها میگذرن، ایستگاه ها میمونن و همیشه ایستگاه ها پر از خاطرات آدم هایی هستند که روزی از اون ایستگاه گذشتن و هرگز بر نگشتن. خانم ها آقایان سلام، از اینجا با عشق، عشق کتاب. تاریخ که قدم بزنی، در لابلای صفحات حجیم و گاهی خونالود تاریخ که سرک بکشی، ناگهان به قهرمانهایی بر میخوری که غیر قابل دسترس به نظر میرسن، به قهرمانهایی بر میخوری که هرگز نمیتونی نادیدشون بگیری، به قهرمانهایی بر میخوری که دلت میخواست جاشون بودی. عشق کتاب امروز رو تقدیم میکنم به همه کسانی که ایستادند تا ایستاده بمونیم، جون دادن تا زنده بمونیم، خون دادن تا ما تا همیشه تاریخ سربلند و سرافراز باشیم. ماجرا اینه که من و رفقام در برنامه عشق کتاب تلاش کردیم کتابهایی رو به شما معرفی بکنیم که گاهی گداری در تاریکی‌های غیر قابل اجتناب زندگی نوری باشند بر ظلمت‌هایی که ما رو احاطه می‌کنند. راستش رو بخواین، رسیدن به نور حتما و قطعا از ظلمت گذشتن می‌خواد. قهرمانی رو می‌خواد که آهسته کتابش رو برداره، ورق بزنه و از لابلای اون کتاب قهرمانی رو بجوره و همپای اون از ظلمت پیرامون خارج بشه. بعد از ظهری بود، روی نقشه منطقه‌ای رو نشونمون دادن و گفتم بریم اونجا. شناسایی لازم بود، لباس قواسیمو پوشیدم، تنگ بود، کتفشونم اذیت میکرد. بعد فینهایم رو به پا کردم و همراه بچه ها زدم به آب. عراقی ها نیرو جا به جا کردن، خبرش رسیده بود، مثل اینکه قصد پیشروی داشتن، میخواستن از کارون عبور کنند. آب آروم بود، کمی جلو رفتیم، بعد مثل ماهی سر خوردیم تو دل رودخونه، پا زدیم، آب به سر و صورت هم میخورد. مراقب بودیم به طور غواصای عراقی نخوریم. گاهی بیخبر سمت ما می اومدن. بعد درگیری شد. همینطور حرکت اوریب داشتیم، از ساحل خودمون دور شدیم، به ساحل غربی کارون رسیدیم. خوب مراقب اطراف بودیم، فینهامون رو درآوردیم و سمت نخلستان ها رفتیم. اونجا منطقه خطر بود. کمی که جلوتر رفتیم احساس کردم وضعیت کمی متفاوت شده. قسمت هیجان انگیزی رو که برای شما خوندم از کتاب از ام الرصاص تا خرمشهر نوشته ی آقای اکبر خردچشم بود. این کتاب خاطرات شفاهی و پراکنده رزمندگان در دوران اشغال و آزادسازی خرمشهر رو به رشته تحریر درآورد. شاید کمتر بدونیم که در طول اشغال خرمشهر عملیات های مختلفی انجام شد که البته همشون جزء افتخارات این سرزمینن، اما طراحی برخی از این عملیات و جنگ ها که براتون قراره یه خوردش رو بگم از حساسیت و ظرافت های بسیار بالایی برخوردار. این کتاب بهتون کمک میکنه که بسیاری از این عملیات ها رو که به دلیل ظرافت ها و حساسیت هایی که وجود داره تا حالا کمتر شناخته شدن رو به شما نشون بده و شناسایی کنه. بهتون پیشنهاد میکنم با ورق زدن این کتاب با روایت های شفاهی رزمندگان که با زحمت بسیار زیاد گردآوری شده آشنا بشید. البته که ما هممون روایت های رسمی رو شنیدیم، اما شیرینی این کتاب، یعنی کتاب از عمر رصاص تا خرمشهر نوشته آقای اکبر خورچشم، اینه که شما رو با روایت های ناشنیده تری آشنا میکنه. و منتظر رسیدن قطاری دارم زمانی رو تصور میکنم که هنوز هواپیمایی در کار نیست و تنها هوس تو برای مسافرت قطاریست که بناست از راه برسه. در ایستگاهی که مملو و از رفت آمد مسافرهاست و تو به شدت تنهایی، گاهی کسی کنار دستت میشینه، آهسته دست در کیفش میکنه و میگه هی رفیق بیا کتاب. اینطوری همون ایستگاه پر از رفت و آمد، اینطوری همون تنهایی بی حد تبدیل میشه به یک اتاق بزرگ پر از هر آن چیزی که خواستنی است از لذت. من دوست داشتم مقدمه بالا بلندی بچینم، اما اجازه بدید که در این قسمت از برنامه عشق کتاب اینطور عرض کنم. خانم ها آقایان، داریوش مؤدبیان، استاد سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما، روز شما خوش، البته الان ظهره و بعد از این هم خوش باشه بر شما و شنوندگان شما، در خدمتتون.
خواهش میکنم. نمیدونید من چقدر کیفور و سر حالم که دارم با شما گپ میزنم.
خواهش میکنم، برای من هم سعادتیست.
باور کنید که این پوستم خیلی تنگ شده و من در پوست خودم نمیگنجم. آقای مؤدبیان عزیزم، ما در برنامه عشق کتاب نگاه میکنیم به آن چیزی که ما رو دور هم جمع کرده، یعنی یک قلب بزرگ به اسم کتاب یا قلب تپنده، که از قرار پیدا شما سال هاست که درگیر این عشق اهورایی و سرعیایی هستین. کتاب کجای زندگی آقای استاد بزرگ داریوش مؤدبیان قرار داره؟
ببینید، کتاب مثل نفس کشیدن برای گروهی میتونه، برای همه میتونه باشه، یعنی مثل هوای تازه و مرتب تازه میشه با اون زندگی میکنیم. به هر صورت برای من هم، چون از کودکی با کتاب آغاز کردم، این در واقع پدر، خانواده خیلی مهمه که باید با فرزندانش کتاب بخواند برای اونها، حتی هنگامی که هنوز خود نمیتواند بخواند، یعنی سواد نداره، باید بخواند، او رو ترغیب بکنه برای دنبال کردن، کنجکاوش بکنه، نه همه چیز رو از روی کتاب توضیح بده، بلکه ذهن اون رو به سوی استنتاج بکشونه در همه موارد، و مخصوصا برای اینکه از منبعی مثل کتاب میتونه بهترین راهنما باشه، بهترین سرگرمی باشه. مخصوصا امروزه بگویم کتاب کاغذی، باید بگویم همچنان برای ما که ورق میزنیم، با این ورق سر با کاغذ سر کار داریم، میتونیم جابجاش بکنیم، میتونیم برگردیم بو بکنیم اون رو. من هنوز بوی کتاب‌های قدیمی رو خیلی خوش می‌دارم که بو بکشم و باهاشون ارتباط برقرار کنم. به هر صورت من، خانواده، پدرم در واقع نخستین کتاب‌ها رو در اختیار من گذاشت و عموماً هم دیوان اشعار شعرای بزرگ بود، سعدی، بعد مولانا و از این دست، حافظ، و من ترغیب می‌کرد که غزلی رو حفظ فکر کنم برای او به درستی اگر بخوانم از روش یا حفظ کرده باشم که به من جایزه میداد برای خانش درست در واقع و دور یک ریال میداد و بعد اگر حفظ کرده بودم و درست میخواندم دو ریال و من ترغیب میکرد. این چنین ترغیب شدم و بعد خب دیگه با کتاب آموخته شدم و بزرگ شدم و وقتی که زبان هم فرا گرفتم شروع کردم به ترجمه کردن، تنظیم کردن. من کارم رو با رادیو شروع کردم انگامی که 15 سالم بود.
چند سال آقای مهندبیان؟ استاد چند سال؟
بله؟
چند سالتون بود؟
15 سالم بوده. سال 43 بوده. من سال 28 به دنیا بودم. و پس از اون هم داستان‌هایی از چخوف ابتدا ترجمه کردم و بعد نمایشنامه و اونها رو تنظیم برای رادیو کردم برای صحنه. و چون کارم وارد عرصه نمایش شدم چه در رادیو و چه در تلویزیون و صحنه تئاتر و در آن زمان ما منابع کم داشتیم، منابع ترجمه شده برای فهم بهتر این حرفه این هنر، در این صورت خودم هم دست به کار شدم و از سال 48 نخستین ترجمه های من که بعدم چاپ شده از آن سال 48 که اتفاقا با چخوف هم شروع کردم، داستان هایی از چخوف و نمایشنامه های کوتاهی از چخوف و الان می شود گفت که 52 سال شده دیگه.
ماشاءالله.
این بوده. ما بیشتر با کتاب سر کار داریم، نه فقط خواننده ایم بلکه به انگام ترجمه، به انگام پژوهش کردن، به ویژه پژوهش به منابع گوناگون رجوع میکنیم، حالا چه منابع علمی باشه چه منابع داستانی، بستگی به کارمان دارد. و باید این رو امروزه خوب، البته این ابزار جدید مثل اینترنت خیلی کمک میکنه برای کار پژوهش کار، اما در کتابخانه باید این اتفاق بیفته. من همیشه کارم رو در میان کتاب‌ها شروع می‌کنم، البته خیلی هم شلوغش می‌کنم کتاب‌ها بالا و پایین، خانم بعضی وقتا اینا رو جابجا می‌کنه، تمیز می‌کنه، من دنبالشون می‌گردم پیدا نمی‌کنم، میگه چهینه است، من اول اینا رو منظم کردم پیدا نمی‌کنی، اون موقع که نامنظم بود به خوبی پیدا می‌کردی. به خاطر اینکه ما با کتاب‌ها به قول شما عشق فرزیدیم، در گوش و کنار باشون هم صحبت شدیم، رموزشون رو دریافتیم. باید رمز کتاب رو دریابی، رمزخوانی بکنی. همینه که بارها وقتی بعضی از کتب مثل داستانها، نمایشنامه‌ها، اشعار، دیوان شعرهای بزرگ، شما مرتب به حافظ رجوع میکنی، به کتاب حافظ، به دیوان حافظ، و هر بار غزلی رو که بارها خواندی، گاهی شبهای متوالی پشت سرم خوندی، در یک شبی بعد از 10 شب یک بار رمز جدیدی رو درش کشف میکنی. این ارتباط به اصطلاح انسانیه، مثل ارتباط همون عشقه، دوباره تجدید میشه.
چقدر هیجان انگیز بود این بخش صحبت شما. استاد اگر که بخوام از شما خیال انگیز ترین کتابی رو که خوندین جویا بشم، در پاسخ از شما چه کتابی رو خواهم شنید؟
ببینید نسبت نداره، بستگی به شرایطمون در طول به اصطلاح زندگی داره. در دوران جوانی به طور مثال ما رمان بسیار زیاد میخوندیم و عصر من به جوانها پیشنهاد میکنم رمانهای بزرگ جهان رو بخونن. برای من یک دوره ژان کریستوف رومن رولان ترجمه بهآزین یکی از کتابهای به هیجان میورد، زندگی رو دنبال. آثار گورکی همچنین، اون تریلوژی معروف دوران کودکی، در تلاش ماش و دانشکده های من.
چرا رمان استاد؟ رمان چی داره؟ اینکه شما الان چون توصیه می فرمایید، من به عنوان یه نماینده عشق کتابی ها از شما این رو می خوام جویا بشم و یاد بگیرم. چرا رمان رو توصیه می کنید؟
ببینید گفتم در دوران مختلف زندگی یک یک دورانی هستش اوج ارتباط انسان با انسانهای دیگه برای جوانه. میخواد در بیابد که دیگران چگونه زندگی کردن، دیگران زندگی رو چگونه دیدن. البته در پسش اندیشه است. برای همین رمان‌های بزرگ، رمان‌هایی که نویسندگان بزرگ در یک مقاطعی از تاریخ نوشتن که حرکت نهضت‌های بزرگ بوده، مثل همین ژان کریستوف گفتم، مثل کارهای گورکی، مثل حتی دونکی شد.
چه اشاره خوبی بود.
بله، دونکی شد چند لایه داره، مخصوصا رمان‌های بزرگ، داستان‌های اینچنینی لایه‌های گوناگون داره. این لایه یک لایه رو داره که همون داستان، پیچش داستانی اتفاقات ما رو دگرگون می‌کنه، ما رو کشش داره.
یه بخش درام داره که منو جذب می‌کنه،
هیجان میاره. اما یه لایه‌های درونی‌تر داره که زمان و مکان رو داری بررسی می‌کنی، با انسان آشنا می‌شی، با اندیشه‌های انسان‌ها، مناسباتشون در زمان‌های مختلف، و بعد لایه‌های پنهان، لایه‌های فلسفی اینا رو کشف می‌کنی. برای همینه که رمان‌های بزرگ رو می‌شود بارها خوند. همچنین که فیلم‌هایی که از روش درست میشه، برای کسانی که علاقه‌مندن تمام این نسخه ها رو میبینن و گاه با هم مقایسه میکنن. حالا یه دیدگاه کسی به عنوان کارگردان رو در مقابل این رمان قرار میدهن. از دونکی شد فیلم های بسیاری ساخته شده،
درسته.
ما بارها بهش رجوع میکنیم به خاطر اون به اصطلاح اون لایه های پنهانش رو پیدا میکنیم. همون گفتم رمز گشایی کردن، چون رمز گشایی کردن مراحل مختلفی داره
و ما با هم همش هم استاد و در آخر هم همه عشق کتابی ها بازگشت میکنن به همون رمان که هیچی همون رمانه نمیشه. این رو من میتونم این...
اما من توصیه میکنم حالا در کنار این نباید ملز قائل بشیم. من توصیه میکنم به ما، به فارسی زبان ها، هم زبان های خودم، که همدل بشویم با ادبیات کهن خودمون.
در نوشتن‌های شما اگر بخوام غرق بشم، من تقریبا میتونم بگم یک 24 ساعت وقت برنامه خواهم خواست. اشاره کردید به سینمایی کردن نوشته‌ها. من بعید میدونم کسی از شنوندگان عشق کتاب باشد که با بوی پیراهن یوسف خاطره نداشته باشه. یکی از نظر نمایش نامه و آن چیزی که از نمایش نامه ها خوندم، یکی از خوبترین نمایش نامه هاست که اشاره به گمگشتگی ها و گمکردگی های ما داره. یکی از تجربه های فکر میکنم بی نظیر نمایش نامه نویسی در
فیلم نامه
سینما. فیلم اصخایی میکنم فیلم نامه نویسی در سینمای ما بود. کمی راجع به اون هم گفتگو میکنید و آیا ما همچین ظرفیتی رو دوباره تجربه میکنیم یا نمیکنیم یا چطوری است؟
البته در این زمینه امیدوارم کارهای دیگر هم هست، ولی گاهی یک اتفاقه، یعنی یک رویداد هم شخصیه هم جمعیه. یکی این که آقای کارگردان این کار که هم فیلم نویس این کار هم هستن و همکاری هم این کار رو پیش بردیم، آقای
حاتمی کیا.
بله، ایشون دانشجوی من بوده، دانشجوی بسیار خوبی هم بوده.
عجب.
و هنگامی بودش که من در دانشکده سینما تئاتر هم تئاتر درس می‌زدم، بیشتر وقتم رو اونجا مستقر بودم از نظر آموزشی و هم دروسی رو در سینما داشتم به ویژه فیلم نامه. ایشون یکی دو درس با من داشت و در همون زمان بود که فیلم‌های نخستینش ساخته بود، فیلم‌نامه‌های نخستینش نوشته بود و با هم این صحبت رو میکردیم، این فیلم ها رو میدیدیم، تا اینکه اون فیلم معروف از تلخ تا راین رو ایشون ساخت و به عنوان پایان نامه به اصطلاح تحصیلیش هم بود، یعنی فیلم نامش نه فیلمش، چون فیلم نامه نویسی میخوند. و بعد در اون جلسه من فیلم رو دیده بودم در جشنواره و بعد فیلم نامه رو هم دادند و من به عنوان به اصطلاح هیئت جوری داوران در اون جلسه بودم و خوب راجبش صحبت کردم، خونده بودم صحبت کردم و ایشون هم لطف داشت گفت یکی از کسانی که به بهترین شکل این رو خونده بوده در کمترین مدت شما بودید شایسته، و نامهایی رو برد آنها نبودن که حق با بود که آنها بهتر این رو بررسی میکردن. گفتم من کارمه و علاقه دارم و این چنینه. تا ایشون به من پیشنهاد کرد یک طرحی داشت، یک عنوانی هم داشت، طرح نام شخصیت اصلی بود که در فیلمنامه هم بردیم. گفت من یک همچین طرحی دارم، یک کسیه که راننده است در فرودگاه و این رو میشناسم، پدر یکی از دوستانم بوده که شهید شده و این رو میخوام این به این صورت بسازیم که حالا وارد بحث شدیم که چگونه این رو گسترش بدیم، شخصیت رو چگونه بسازیم، شخصیت دیگر شخصیت‌های دیگر رو چگونه وارد بکنیم، چگونه آغاز بکنیم، به هر صورت هر اون چیزی که علم ما میگوید و تجربه‌هایی که ما از سینما داریم.
خیلی عالی، خیلی
راجع به کتاب‌ها وقتی صحبت می‌کنن مثل یک دوستی، یک عشق نخستینیه که باز وقتی بهش رجوع می‌کنه می‌بینه میگه من 50 سال پیش این کتاب رو خوندم ولی بند بندش رو به یاد میاره و دوباره به یادآور میشه و ازش بهره می‌گیره، گرچه دوباره بهش رجوع نکرده. کتاب این خصوصیت رو داره، این برخورد رو ایجاد میکنه، حداقل این برخورد بین انسان و انسان دیگری که در پس اون کتاب
اون کتاب خیلی خیلی متشکرم استاد و امیدوارم که سالیان سال بمانید و باشنده باشید.
خیلی
و همواره سایه قلم رقصان شما بر سر ادبیات و ترجمه مملکت باشد. خوشحال شدم که با شما صحبت کردم استاد.
من هم همچنین دارم که خوب و خوش باشید و موفق برکارید.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
قطارها میرن، ایستگاه ها میمونن، مسافرها دست تکون میدن، اما گم نمیشن حتی اگر دیگه هیچ وقت به ایستگاه بر نگردن. ایستگاه مقاومت این مملکت شاهد قطارهای بسیاری با مسافرهای بسیاری بوده که گذشتن و هیچ وقت بر نگشتن. آدمهایی که نماد مقاومت، ایستادگی و پایداری این مملکت بودن. آدمهایی که راستش رو بخواین سرمایه های نمادین گذشته، الان و تا همیشه ایران هستن. برای من و شمای عشق کتاب خیلی خوشایند نیست، خیلی خوب نیست که غبار فراموشی رو از چهره این قهرمانان، این بزرگان، این شیرزنان و شیرمردانی که بودند، ایستادند که ما بمانیم و بایستیم کنار نزنیم. گاهی گداری تاریخ رو هر چند خونین اما سربلند ورق بزنیم و بدونیم از کجا به حالایی که هستیم رسیدیم. از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صدها نکته دیگه پیرامون سلامت، تندرستی، ارمغان ما برای تک تک لحظه های شماست. رادیو سلامت.
صدای پای شب میاد دوباره،